بسم الله الرحمن الرحیم. شورگشتی امروز شنبه 29/6/93. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
ومنه أن القرض من البيت انتفاء كل منهما بما يسير إليه ولا يتم ولا يتم إلا بالتسليم. خب نسبت به اون بحث قبلی و فی الاعتراض و المعارضه نظرون واضح فهم، سیر بحث اونجا این شد، یکی از وجوهی که ذکر شد برای شرطیت قدرت و تسلیم این بود، گفت بلا شک حکم و لازم عقد صحیح وجوب تسلیمه، در این که کسی شکی نداره. وجوب تسلیم هم متوقف بر قدرته، اگر قدرت بر تسلیم نباشه که وجوب تسلیم تکلیف به ما لایطاقه. پس قدرت باید باشه وقتی بین بیع صحیح و وجوب تسلیم پیوند بود. وجوب تسلیم هم با قدرت پیوند داشت، پس قدرت با صحت بیع پیوند داره. شرط این استدلال بود که ذکر شد، که از کردیم از آخر برگردیم سمت اول، بگیم وقتی قدرت نباشه ملزوم او که وجوب تسلیم باشه نیست، وقتی وجوب تسلیم نباشه ملزوم او که صحت عقد باشه نیست. بنابراین عدم القدرت علی تسلیم باعث میشه صحت العقد نباشه، پس قدرت شد شرط صحت. این سیری بود که در منها ذکر شد. بعد جواب داد، گفت ما قبول نداریم لازمه صحت وجوب تسلیم باشد، وجوبا منجزا، اون وجوبا مطلقا یعنی وجوب منجز و غیر معلق بر شرطی. این اول کلامه. ما میگیم لازمه صحت عقد وجوب تسلیم مع تمکن من التسلیم. دقت بکنید، البته ما ادعا میکنیم مثل طرف، ما میگیم وجوب تسلیم که میگید لازم عقد صحیحه، وجوب تسلیم مع تمکن من التسلیم. اما اگر تمکن از تسلیم نبود، اونجا میگیم معلق باشه الا ان یتمکن من التسلیم، وقت مشتری خیار داشته باشه، عقد هم صحیح. این منعن الملازمه بود که گفته بود. اما بعد وارد اعتراض و جواب صاحب جواهر شد. خیلی دقت کنید قسمت رو دیگه. صاحب جواهر اعتراض کرد که ما اگر شک کنیم آیا وجوبی که لازم صحت عقده وجوب مطلقه یا مشروط به قدرت، اصل عدم تقید وجوب به قدرت، به برکت اصل احراز میکنیم که لازم العقد، لازم صحت العقد همون وجوب مطلقه. این اعتراض گاهی بالوجدان میدونیم که حکم یک موضوعی وجوب مطلقه، گاهی به اصل اطلاق وجوب را احراز میکنیم. شک که بکنیم آیا وجوب مطلق یا معلق بر تمکن، میگیم اصل عدم تقید به تمکنه. این اعتراضی بود که شد، بعد جواب داد که این اعتراض، خب این اصل رو شما در ناحیه وجوب جاری میکنید، معارض با اصل عدم تقید عقد بینه به قدرت بر تسلیم. مخواهید شرط کنید که عقد، صحت العقد مقید به قدرت بر تسلیمه، اینجا هم اون اصل عدم تقید جاری میشه، اون اصل معارض به این اصل. این فرمایشات صاحب جواهر بود. شیخ فرمود و فی الاعتراض و المعارضه نظرون، قدری که جلسه قبل عرض کردیم وجه نظر این باشه که این دو اصل مثبتند، لازم عقلی عدم و تقید وجوب به قدرت بر تسلیم لازم عقلیش اطلاقه، نه عین خودش باشه. تو خب مطالب اینجا زیاده دیگه، به حواشی مراجعه کنید. گفت بالاعتراض و المعارضه نظرون، یکی همین که بگیم این اصل اصل مثبته، یک نکته دیگه هم مرحوم ایروانی فرموده تو حاشیه که این البته در ذیل فهم میتونه قرار بگیره، نظر در این معارضه باشه، در این معارضه نظر است. توجه کنید، ممکنه کسی بگه این دو اصلی جاری شد، بین هما معارضه نیست. البته اگر اشکال کنید اینا مثبتن، حالا اون سر جا خودش، اشکال واردی یا نه سر جا خودش. بر فرض جریان این دو اصل معارضه نیست. چطور معارضه نیست؟ اصل اولی جاری، دومی نه، چون او حاکم بر دومه. خیلی رو باید با حوصله دقت بکنید. اصل سببی و مسببی، خب میدونید دیگه، اصل دنهای سبب جاری میشه، دنهای مسبب دیگه شک به تعبد میپرن، شک ندارید که بخواید اصل جاری کنید. ما چرا شک داریم؟ آیا حالا به این نحو گفتن رو دیگه خیلی باید دقت کنید بود. چرا شک داریم آیا بین مشروط به قدرت بر تسلیم یا نه؟ منشأ شکمون چیه؟ چون نمیدونیم اون وجوب تسلیم که لازمه صحت عقد هست، بلا شک در اینکه وجوب تسلیم لازم صحت عقده که مناقشه ای نیست. مناقشه ای اگر هست اینه که اون وجوبه آیا مطلق یا مشروطه. مراعبر تمکنه، چون نمیدونیم وجوب اونجا آیا مطلق یا مراعبر تمکن. اگر اونجا بدانیم که وجوب تسلیم که لازم صحت عقده وجوب مطلقه، خب دیگه در ناحیه به شک نداریم که قدرت بر تسلیم شرطه. معارضه نیست، چون بین اصل سببی و مسببی که معارضه نیست، اصل سببی مقدم حاکم بر اصل مسببی. این حالا فرمایشی تو کلمات مرمی ایروانی من دیدم هست، دیگه باید روش دقت بشه آیا منشأ و شک در این ناحیه واقعا همونه. حالا بالاخره مطلبیه که ایشون فرموده، حاشیه هم حاشیه مهمیه، حاشیه های مهم مکاسب، دو تاش حاشیه سید و حاشیه ایروانی، اینا رو حتما مراجعه بکنید. هم عبارتاش روانه هم جمع اجوره، خیلی مفصل نیست. جمع اجور و روان حاشیه سید سلمت کاظم یزدی و حاشیه مرمی روانی. اگر شک داریم هل القدرت على تسلیم شرط فی صحت البیع ام لا، منشأ و شکمون همین باشه که اون وجوب تسلیمی که بلا شک حکم یک بیع صحیحه، آیا او وجوب مطلقه یا وجوب مراقبت تمکنه. اگر اونجا اصل جاری بشود، اصالت و عدم تقید الوجوب، دیگه اون وجوب بشود واجب مطلق، دیگه شک نداریم که قدرت بر تسلیم شرط صحت بیه. که بخوایم اینجا باز اصل عدم تقید بی جاری کنیم، البته شکمون به تعبد میپره، میشه حکومت. اینم فرمایشی که در وجه نظر در این معارضه باشه. بفرمایید.
سوال در مورد فرمایشی که فرمودید که از فرمایشات چیز شما اصل لفظی نداریم.
بله.
پس اسلام به درمان کنیم. همین مرحوم آقای روانی و بزدیلی گفتن که چرا داریم
بله، دیروزم جلسه قبلم دوستان عرض کردیم خدمتشون که می‌فرمودن چرا اصل و اصل لفظی نگیریم. عرض کردیم اونها رو گفتن نسبت بین قیود در مقام بیان نیست. اگر اونها در مقام بیان باشه دیگه مطلب تمامه. البته تمامه که یعنی در این که این اصل رو دیگه نمیشه برش اشکال مثبتیت کرد، اون حرفا معنا نداره. اصل چه اصل لفظی؟ اصالت و ظهوره، اصالت و ظهوره. وقت در ناحیه این بی چی؟ در ناحیه بی ای که اصالت و عدم تقید بی به حاضر قید، اینم میخواست جاری کنه. اونجا هم خب ممکنه کسی بگه حل الله البیع باز مطلقه. این اطلاق ها هر دو بشه اطلاق لفظی، اصول بشه اصول لفظی. حالا اگر اونا رو در این جهات در مقام بیان بگیریم که کار به شک نینجامه، اگر نه در مقام بیان بشه کار به شک نمینجامه.
یک مطلبی هم در این اصالت به حاضر شد مرحوم هم کوئی فرمده بودن که چون اصل در معاملات فساده و لذا شما اگر شک کنید در یه چیزی اون شرط باید بیارید.
بله، اینم خوب هست. جلسه قبل به همین هم اشاره کردیم که اساسا آیا اصل عدم تقید بی به حاضر شرطه؟ اصالت و عدم تقید به شرط المشکوک آیا در معاملات جاریه؟ در عبادات حالا یک وجهی داره، در معاملات این خودش محل بحثه. اصالت الفساد مرجع اگر اون مشکوک مراعات نشه، جهتش هم اینه که گفتن اینا برمیگرده به شک در محصل. چون میدونید اینا تو پرانتز عرض بکنیم بالا فقط توجه اجمالی بشه، در معاملات حساب سبب و مسببه، در عبادات سبب و مسبب در کار نیست. ما از مجموعه نماز رو از تکبیر تا تسلیم بهش امر شدیم، واجب بر ما. این سبب است برای یک مسببی که در کار نیست. ما نمیدونیم، اگر هم هست نمیدونیم. در عبادات حرف از سبب مسبب مطرح نیست. در معاملات یقین داریم به اینکه حساب سبب مسببه. قرارداد سبب ملکیت عین، ملکیت اجرت در اجاره و بقیه، این مسببه. ما اگر جزء مشکوک، شرط مشکوک و شرطیه رو نیاریم، نمیدونیم آیا اون مسببه جاری میشه یا نه، محقق میشه یا نه، اصل عدم تحقق ملکیت جاری میشه. که ازش تبیر به اصالت و فساد میکنن دیگه. حالا بحثای تفصیلیش در اصول اینم بله مطرحه در زیل همینجا. لذا این یک عبارت پرمطلبیه. بله نه،
چون در عکس سبب و مسببیه نگفتن، گفتن ما این که توی معامله اگر حالا این دو تا محفوظ بگیریم که این دو اصل وجود دارد، یکی سبب اونیت میشه
دیگه. از کردیم اینا رو باید تأمل کرد، آیا واقعا سبب شک در این ناحیه همونه؟ اینو بله جای دقت داره دیگه. و منها، یکی دیگه از وجوهی ذکر شده برای شرطیت قدرت بر تسلیم اینه که خیلی توجه کنید این منها به کجا برمیگرده. در اصل خیلی ساده بخوایم بگیم، میگه غرض از هر بیعی انتفاع متبایعین به ما ینتقل الیه به ما یملکه. اگر عبدی میخری، اگر ماشینی میخری، غرض از خرید چیه؟ انتفاع. اون وسیله. خب انتفاع هم که جز به تسلیم به تو حاصل نمیشه. پس باید قدرت بر تسلیم باشه. خب این چه رقم استدلالی؟ کجای عقد رو مختل میکنه؟ بالاخره وقتی استدلال سرپا میشه، میخواد یک بخشی از عقد رو، گوشی از عقد رو مختل کنه که بشه محکوم به فساد. استدلالی برپا میشه برای شرطیتی چیزی که اگر این نباشه اخلالی پیش میاد. بعضی فرمودن این استدلال برمیگرده به این که اگر قرار باشه قدرت بر تسلیم نباشه، اصلا این عقد مقصود متعاملین یا متعامل نیست. عقدی که واقع بشود بر عید شخصیه که تو قادر بر تسلیم اون نیستی، مشتری که اشتری تو گفته، اصلا چنین ایجابی را قصدش به این تعلق نگرفته. او قصدش به بیعی تعلق گرفته که تو مبیع رو میتونی تسلیم کنی، چون میخواد از مبیع انتفاع ببره. مگر در یک معامله قصد نباشه که به ضرور باطله. معاملات خالی از قصد به ضرور باطله. یکی از شروط متعاقدین قصده، شروطی که دخیل در صحت. چطور بیع حاصل باطل بود؟ اینم نسبت به این بیعی که واقع شده بر عین شخصیه غیر مقدور تسلیم قصدی نداره. مرحوم شیخ جواب میده که انتفاعات به مبیع اینجور نیست که همش متوقف بر تسلیم باشه. البته ممکنه در جای انتفاع خاصی مد نظر باشه که او منوط به تسلیم، اما استدلال کلیت نداره. علایه حال عبدی میخره، حالا ولو فروشنده قدرت به تسلیم نداره، تو اونو میخری به انگیزه عتق. عتق که متوقف به تسلیم نیست. و منها من الوجوه ان القرض من البیع، مقصود از بیع انتفاع هر یک از متبایعین است به ما ینتقل الی، مشتری از مبی بای از ثمن. و لا یتم و یا لا یتم، هر دوشو گفتن لا يتحقق این قرض الا به تسلیم. و از کردیم حالا اینو بخوایم تحلیلش کنیم، باید بگیم بر میگرده به اینکه اگر قدرت به تسلیم نیست، یعنی معامله مقصود متعامله نیست، مقصود مشتری رو اقل نیست، اگر توی بای قدرت به تسلیم نداری. و یو ضعفهو، تضعیفش این است که منع میکنیم توقف مطلق انتفاع را بر تسلیم. اینجور نیست که تمام الانتفاع، مطلق الانتفاع متوقف بر تسلیم باشه، هر گونه انتفاعی. بل من او عدم کون القرض منه الا الانتفاع بعد التسلیم، این بل حالا یک قدم بالاتریه. مخواد بگی گاه اوقات هم البته مشخصه که قرضش انتفاعه، اگر ماشینی میخره، حالا بله عبد میخره، ممکنه بگید قرضش عتق، عتق متوقف بر تسلیم نیست، فراری که باشه میشه عتقش کنه، عتق ایقاعیه که مولا انشاء میکنه ولو فراری باشه. اما گاه اوقات یک بند رو میاره برای این که دیگه جواب تام بشه. گاه اوقات البته میدونیم انتفاع متوقف بر تسلیمه، اما لزومن انتفاع بگید فوری متوقف بر تسلیمه، انتفاع فوری مد نظر مشتریه، قرضش انتفاع اما بعد از تسلیم. میگه این ماشین رو دزد برده، معلوم نیست این تحویل بده یا نه، حالا خب ارزون میده من بخرم، حتی هدفش انتفاعه، به این که سود کنه بعدم پیدا کنم سود کنم، 2 میلیون دادم 20 میلیون بفروشم یا استفاده کنم. بل من و عدم کون القرض منه الا الانتفاع بعد التسلیم، این بعد التسلیم انتفاع فوری، من امی کنیم که قرض نمی باشد الا انتفاع بعد التسلیم. بل الانتفاع المطلق، این انتفاع بعد التسلیم رو گفتن انتفاع فوری، جوری تفسیر کردن انتفاع مطلق. بعضی فرمودن اگر این بعد از تسلیم تبدیل به بعد البیع میشد شاید سلیستر بود. هدفش انتفاع، اما انتفاع فوری نه، میدونه که الان قدرت بر تسلیم نیست، میدونه میگه بعدم که تسلیم بشود اگر پیدا بشود او وقت انتفاع ببریم. بله لالانتفاع فهمت که من می کنیم عدم بودن قرض را الا انتفاع بعد از تسلیم، نه انتفاع مطلق. انتفاع مطلق انتفاع معلق بر تسلیم، اگر تسلیم شد انتفاع ببره. میگه بخرم این را اگر پیدا شد سود میکنم، اگر پیدا شد استفاده میکنم. بنابراین کلیت نداره، لااقل اشکال اینه که کلیت نداره. هر ای حال به این مقصود دیگه ما این مقدار میخواییم. مستشکل میگفت اگر قدرت بر تسلیم نیست قصد نیست، میگیم قصد هست. حالا یا برای اینکه میخواد انتفاعی ببرد که اصلا متوقف بر تسلیم نیست، یا میخواد انتفاعی ببرد لو تحققت تسلیم، اگر تسلیم روزی محقق شد، حالا ولو الان نمیدونه محقق خواهد شده نه، ولی عقل مقصودشه. و منها ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفه فیکون ممنوعا و اکلوه اکلا بالباطل. یه اکلوه اکلا بالباطل که عطف میشه بر ممنوعن، اینو جلسه قبلم توضیح داریم. مرحوم شیخ وقتی اشکال میکنه بر این استدلال، کبراشو مناقشه نمی کنه، استدلال خیلی روشنه. میگه اگر مبی مقدور و تسلیم نیست، پول دادن در مقابل او سفهیه و بیع سفهی باطله. نه فقط بیع سفیه باطله، بیع سفیه اگر باطله به خاطر اشتراط رشد باطله، ولو بیع احیانا سفهی نباشه. بیع سفهی باطله ولو بایع مشتری سفیه نیستن، چون عقل مال به باطله. عرض میکردیم عناوین مأخوذ در لسان ادله باید به صورت عرفی و عقلایی بر مورد صدق کنه، باید بی صدق کنه، مضحکه نباشه. چیزی رو که قدرت بر تسلیم نیست یا مشکوک هست یا نه بخری، عرفاً این معامله رو سفهی تلقی میکنن. وقتی اینجور شد میشه مشموله لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل نه حل الله البیع، چون بیع بودنش محرز نیست، مضحکه است. ایشون که اشکال میکنن بازم میفهمد اینجوری نیست که هر کجا قدرت بر تسلیم نباشه بیع سفهی باشه، بلکه گاهی کاملا عقلایی است. اگر کالای گران قیمتیه به سرقت رفته، حالا مالکش داره به یک پنجاهم قیمت، به یک دهم قیمت میفروشه، آیا پول دادن در مقابل او مضحکه است یا عقلاییه؟ مخصوصا در اون جایی که حالا اون پول مشتری هم فرض کنید یک مشتری پول داریست، این 2 میلیون برای او چیزی نیست که بخواد بده اون ماشین 30 میلیونی رو بخره. اگر اقدام نکنه میگن کار سفیهانه کردی، چرا اقدام نکردی، باید میخریدی. و منو ان بعض دست ثمن علا غیر المقدور سفهون، فعل سفهی، البته دقت کنید میگه بعض سفه هست ولو بازر سفیه نیست، رشیده، بعض سفهه، پس معامله میشه سفهی ولو بی بی سفیه نیست. فیکونو، این فیکونو رو اضافه میکنه برای اینکه کسی نگه خب بی سفهی که باطل نیست، بی سفیه باطله. میگه فیکونو ممنوعن، چرا؟ چون عقل مال به باطله. و عقلن سر ممنوعن باز اینه، و عقلن بالباطل، یعنی او عنوان بیع در احل الله بیع در عرفی حساب نمیشه، مضحکه میشه و میشه عقل مال به باطل. پول مفت گرفته فروشنده در مقابل کالایی که نمیتونه تسلیم مشتری کنه. و فیه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول، مخصوصا اگر شک یه وقت از قاطع به عدم حصولی، و انتفاع هم متوقف بر تسلیم، اونجا خب بله. توجه کنید در دو صورت میشه این استدلال رو پذیرفت، در دو صورت، یکی جایی که قاطع به عدم قدرت بر تسلیمی و انتفاع هم متوقف بر تسلیم، عبد نیست که بگی خب حالا اگر پیدا نشد عتقش میکنم روغن چراغ ریخته، عتقش که میسره. نه، فرش، فرش رو اگر پیدا نکنی هیچ انتفاع ازش نمیشه ببری. این یک مورد. یک مورد دیگه هم جایی که محتمل الحصوله، نه مقتوع عدم حصوله، اما پول زیادی میدی، اون ماشینی که دوز برده 30 میلیون قیمت، چه به همون 30 میلیون بخری، به 20 میلیون بخری، حالا به یک رقمی بخری که عقلا میگن این کار تو غیر عقلان است، یا خاص به 2 میلیون بخری، خب سفهی نیست. یه وقت هست به 20-30 میلیون بخری، خب اونجا بله. لذا ایشون منحصر میکنه به یک مورد. این فیه در این وقت نقضه، نه جواب حلی، جواب نقضیه. بذل مال قلیل در مقابل کثیر محتمل الحصول سفه نیست، بلکه ترک البذل سفهه، بل ترک البذل اعتذارا به عدم علم به حصول عوض این سفه است. این تمام. حالا فهم دیگه در ذیلی فهم ها خیلی حرف ها گفته میشه. فهم میتونه اشاره باشه به همین جات که عرض کردیم، ولو بیس صفحی باشه چرا باطل باشه، که اینا رو خب در حقیقت به صراحت گفته بود اکرم برمال به باطل بینا. میتونه اشاره باشه به این که این استدلالی که مطرح شد، خیلی دقت کنید قسمت رو، این وجهی که عرض کنید در ذیل فهم، این استدلالی که مطرح شد و این جوابی که داده شد، اینا وقتی نافعه که ما قرار را به صورت تعبدی مانع قرار نداده باشیم. خیلی توجه کنید، این استدلال الان استدلال به ارتکاز و عقلائیه، لذا این جوابی هم که ایشون داد از همین سیره، از همین طریق ارتکاز و عقلائی جواب داد. گفت بذل المال غیر عاقلانه است، سفیهانه است، در موردی که میدونی قدرت باید تسلیم نداره یا شک داری. جواب داد که همه جاش اینجوری نیست، گاهی اوقات عدم البذل سفیهانه است. الان داریم از طریق ارتکاز عقلایی پیش میاییم، میگیم اینا وقتیه، وقتی تمامه که به تعبد شرعی قرار مانع نباشه. اگر به تعبد شرعی قرار مانع شده باشه، حتی همینجا هم که ماشین 30 میلیونی رو میده 2 میلیون، همونجا هم باطل دیگه. جهتش هم جلسات قبل گفته شد، چون اون نفس احتمال عقلایی کار نداریم به جبران جهات دیگه. پس فقط هم اشاره به این باشه که ما از طریق ارتکاز عقلایی حرفا رو میزنیم، اینا وقتی فایده داره که پای تعبد شرعی به میان نیامده باشه. اگر تعبد شرعی باشه به مانعیت قرار، ولو معامله عقلایی باشه، اون دلیل میشه مانع این سیره عقلا. الان حرفایی در منها و در فیه گفته شد، قرض این بود که او میخواست بگه عقلا هم چه معامله مزحکه است، معامله نیست، بی نیست. ایشون گفت نه، کلیت نداره، گفت اوقات مزحکه نیست، بیه، معامله نکنی مزحک است. میگیم تمام این حرف ها در جایی جا داره که به تعبد شرعی مانعیت قرار رو ثابت نکرده باشیم، اگر نه همون نقطه ایشم که عقلائیت داره که همین مثال بود، بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر محتمل الحصول، همین جاش هم باطله، چون اون دلیل شرعی میشه رادع این سیره. پس توجه بکنید، الان تمسک به سیره شد در حقیقت، او فیه تمسک به سیره بود، طرف تمسک به سیره میکرد برای اینکه صغرای عقل مال به باطل رو منقح کنه. مستدر ایشون هم تمسک به سیره کرد برای نقض. حالا بگیم این نقضی که وارد کردیم در صورتی فایده داره که تعبدن مانعیت قرار ثابت نشه، و الا این سیره که بر بذل مال کثیر در مقابل بذل مال قلیل در مقابل مال کثیر مرجوع الحصوله، این میشه سیره مردوع به تعبد و باطله. ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفت کون القدرت شرطا کما هو کذلک فی التکالیف، وقد اكد الشرطيه في عباره الغنيه حيث حكم بعدم جوازه. خب بحث نسبتا دقیقی وارد میشه از اینجا، آیا قدرت بر تسلیم شرط صحت بیعه یا عجز مانعه؟ خب این خیلی مؤثره دیگه در نتیجه و ثمره. ببینید برای اینکه ثمره این بحث روشن بشه اینجوری عرض میکنیم، ما چه شک کنیم در شرطیت چیزی، چه شک کنیم در مانعیت چیزی. شک در شرطیت یا شک در مانعیت چیزی، آیا ایمان شرط برای عتق رقبه یا کفر مانع؟ هم شرط هم مانع. وقتی شک در وجودش بشه، شک در وجودش، شرط محرز و شرطیت، شک در وجودش کنی آیا هست یا نه، خب وضو برای نماز شرطه، شک کنه برای وضو دارم یا نه، موی گربه در لباست باشه مانع برای صحت نمازه، شک کنه آیا مانع هست یا نه. هر کدام اگر شک درش شد، اصل عدم تحقق این شرط، اصل عدم تحقق مانع جاری میشه. یه وقت شک در شرطیت، یه وقت شک در مانعیت، اونا رو کار نداری فعلا. بعد از علم به شرطیت اگر شک کنی در تحقق شرط، بعد از علم به مانعیت اگر شک کنی در تحقق مانع، هر دوی اینها بلا شک مجرای اصل عدم تحقق هن. و روشنه که نتیجه چقدر فرق میکنه. اگر ایمان میدونیم شرط صحت عتق رقبه آزاد میکنی باید مؤمنه باشه، اگر میدونیم اینو، این عبد دیگران میخوای آزاد کنی نمیدونه آیا مؤمنه یا کافره، شک در تحقق شرط داره، اصلا تو عدم تحقق شرط اجرا میشه و این عتق تو باطله. مثلا اون نماز، شما اگر نمیدونی وضو داری یا نه، بیشک نماز باطله، وضو رو باید احراز کنی، یا به وجدان یا به استصحاب بقای وضو باید احرازش کنی. اگر نه وجدانت میدونی نه استصحاب بقای وضو داری، حالا سابقه رو نمیدونی، خب نماز بیشک باطله، چون به برکت اصل حکم میشه بین که وضو نیست، وضو امر حادثه. اگر چیز مانعیتش رو میدونی، موی گربه بیشک مانع در نماز، در صحت نماز اگر باشه تو لباست همراه، نمیدونی هست یا نه، اصل عدم تحققشه دیگه، حالا سابقه عدم داره، نماز نتیجهش چه صحت، اصل عدم تحقق شرط نتیجهش بطلانه، اصل عدم تحقق مانع نتیجه صحته. و اگر در این جای شک کنیم آیا چیزی شرط یا نقطه مقابلش مانعه، ثمره روشنه. در همین موارد شک ثمره معلوم میشه چیه. حالا در بحث خودمون، آیا قدرت بر تسلیم شرطه؟ اگر شرط باشه شما ملزم به احرازشید، شک بکنید معامله باطله، شک باید احراز بشه. میگفتیم دیگه این در علم و عدم شک و این در شک فی تحقق شک در هر دو صورت باطله. اما اگر عجز مانع باشه، شما اصل عدم مانع جاری میکنید، به برکت اصل عدم المانع احراز میشه، چون مانع امر حادثه، معامله محکوم به صحت. مگر اینکه بدانید مانع هست، اگر چیزی شرط شد در دو نقطه عمل باطله، این در شک فیه و این در علم به عدمه. اگر چیزی مانع شد در یک صورت فقط عمل باطله، این در علم به وجوده. اما این در علم به عدمه و این در عدم العلم بهی در هر دو صورت صحیحه، چون این در عدم العلم بهی اصل عدمش جاری میشه. این ثمره بحثه. آیا قدرت شرط یا عجز مانعه؟ که در موارد شک ثمره معلوم شد. مرحوم شیخ فهمد در عبارات فقها ها تأکید شده سر اینکه قدرت شرطه. میگه در عبارت ابن زهره که معقد اجماع رو ذکر میکنه، تصریح کرده به اینکه ینتفل عقد عند عدم القدرت. تعبیر به انتفاع عند الانتفاع خوندید تو باب مفاهیم، این تعبیر معنای شرطه. در باب مانع باید تعبیر به انتفاع عند الوجود کرد، نه انتفاع عند الانتفاع. ینتفی صحت نماز عند وجود المانع، در وجود در مانع تفسیر میکنن، تعبیر میکنن به انتفاع عند الوجود. در شرطی که تعبیر میشه به انتفاع عند الانتفاع، یک تعبیر به انتفاع البی عند انتفاع القدرت، تعبیری که ابن زهره داره و معقد اجماع قرار داده، خب این نشون میده که قدرت شرطه. حالا بعد وارد میشه قطع نظر از این جهت، آیا اشکال دیگری هست یا نه؟ مقدار عبارت ببینید.
توی سمره توی عبادات بازه سمره هست، اما توی معاملات حتی شرط در معاملی هست هم سر اقتصاد میشه، بسیار اصل اقتصاد در معاملات.
نه ببینید، در معاملات عرض کردیم، در معاملات یه وقت شرط در شرطیت چیزی دارید، آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا نه؟ اینجا اصالت الفساده. اگر در شک در در شک در مانعیت، در شک در وجود مانع، خب اصل جاری میشه و به برکت اصل مانع رو بر میدارید. البته خود کبراش هم محل بحثه، در کبراش هم اینجوریست که مسلم باشه، اما در صغراش اگر شک باشه اونجا خب اصل عدم مانع رو جاری میدونن. الا ان یحرز المانع،
شک در مانع
داشته باشیم. اگر قرار شد اصل جاری بشه در صغرای مانع که شک دارید، به برکت اصل شک در محصل رفع میشه. اصل عدم وجود مانع حاکم بر استصحاب عدم تحقق مقتضاست. دیگه علم داره به تحقق مقتضا، که بعضی همه حرف رو در شک در اصل مانعیت هم زدن، اصل عدم مانعیت، اصل عدم شرطیت هم زدن در کبراش. خود
نارشف اهمیه اهل الله البیت داریم، یعنی بیت هر جوری هم انجام بشه شک کنیم یه چیزی شرطش هست یا نه.
او تمسک به اصل لفظیه، الان بحث در اصل عملیه.
استثاب اینجا جاری نمیشه، چون اگه شک کنیم چیزی شرط هست یا نه، بیدونیم قرد بهش میگه به
عرض میکنیم دیگه. ببینید الان شما آمدید، شما آمدید سراغ دلیل لفظی اجتهادی، اونجا شرط نداریم دیگه.
اما خواستم عرض کنیم اون دلیل لفظی ما نمیشه که هیچ شرط ها رو ما هر وقت شرط ها باید شک ما
رو. اگر بحث سر در مورد خاص نیست، اگر جای شک در گرفت اینه که شما میگید خب شک نیست دیگه. حالا اگر کسی در اینها مناقشه کرد که اینا در مقام بیان نیست، واش کام مونی عمی بود، اینا هم در مقام بیان نمیدونست، نمیتونست تمسک کنه، وقت باید بسرق اصل عملی. اون بحث که آیا اصل عدم شرطیت جاریه یا نه، انده عدم دلیل اجتهادیه دیگه، اونا بستر اصل عملیه.
اما خوبه لغت که دیگه نیازی به در نقا بیان بودن نه، چون عمومیت داره، اون دیگه اصلاح نیازیست.
حالا علای حال باید نارد که یکی یکی رسیدی کرد مورد خودش. ثم این ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفتن کون القدرت شرطن در صحت بیع، شرط در صحت بیع، یا بگید در بیع قدرت شرط در بیع است، در صحت بیع است. کما هو کذالک فی تکالیف، در مورد تکالیف که بلا شک قدرت شرط تکالیف، قدرت از شروط عامه بود، بلوغ و عقل و قدرت. کما هو کذالک، یعنی قدرت شرط است بدون مناقشه در تکالیف. وقد اکد الشرطیه فی عبارت القنیه المتقدمه، در عبارت القنیه تعبیر به شرطیه تأکید شده، حیثو این بیان تأکیده، حیثو حکمه به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم فینتفی المشروط عند انتفاع الشرط. اینجا شو کار داره، حکم کرده به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم، پس منتفی می شود مشروط، یعنی بیع عند انتفاع الشرط، یعنی قدرت بر تسلیم. این تعبیر به انتفاع عند الانتفاع تأکید شرطیت قدرته. اگر قرار بر مانعیت عجز بود، باید تعبیر به انتفاع عند الوجود می‌کرد. فینتفی العقد عند وجود المانع که عجز، در موانع انتفاع عند الوجود تعبیر میشه، در شروط انتفاع عند الانتفاع. میگه با این صراحت کلام ابن زهره و معذالک کله، با اینکه کلام ابن زهره صریح بود، باز میفهمد صاحب جواهر از همین عبارت برداشت کرده که عجز مانع است. خواهی که درست نیست دیگه، اگر عجز مانع بود باید میفهمد فینتفی البیع عند وجود العجز. و معذالک کله فقط استظهر بعضون صاحب جواهر از اون عبارت قنیه اینکه عجز مانع است، نه که قدرت شرط باشد. قال و یظهر الثمره فی موضع الشک، اینو توضیح داریم، ثمره در جایی ظاهر می شود که شک مطرح باشه. اگر اثبات کرده باشیم قدرت شرطه، شک شک در کجا ها، اگر اثبات کرده باشیم قدرت شرط، خب شرط باید احراز بشه، تا شک کنی معامله باطله. اگر اثبات کرده باشیم عجز مانع، این در شک اصل عدم تحقق مانع جاری میشه، معامله صحیحه. فقط باید بدانی مانع را تا دیگه اصل عدم مانع جاری نشه. ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مسئله الزال و الزاله، اختلاف اصحاب را در مسئله زال و زاله، تا بی که گم شده، عبدی که گم شده، آیا بی صحیح یا نه، اختلافه. و جعله دلیلا الا ان القدر المتفق علیه ما اذا تحقق عجز، اینو دلیل قرار داده که قدر متفق علیه جایز که عجز مانع، عجز و مانع تحقق داشته باشد. این جعله توضیح میخواد ان شاء الله جلسه بعد. Thank you.